مورخ 8 یا 9 جون 1912 در کلیسای باپتیست در فیلادلفیا در باره تفوق انسان بر طبیعت و نیاز به تربیت روحانی و تشریح برخی تعالیم دیانت بهایی. هوالله، نهایت سرور را امشب دارم که بین جمع محترم حاضر شدم. فی الحقیقه جمعی است در نهایت روحانیت و احساسات ملکوتی در قلوب شما، در نهایت قوت. توجهتون به خداست، نیتتون خالص است. بشارات روحانی در وجوه مشاهده می نمایم، لحاظا مقتضی می بینم چند کلمه صحبت کنم. از بدایت خلق آدم تا یوم ناهزا در عالم انسانی دو طریقت بوده، یک طریق طریق طبیعت، یک طریق طریق دیانت. طریق طبیعت طریق حیوانی است، زیرا حیوان به مقتضیات طبیعت حرکت می کند. هرچه شهوات حیوانی اقتضا می نماید آن را مجرا می دارد. لحاظا حیوان اسیر طبیعت است، از قانون طبیعت ابدا تجاوز نتواند و از احساسات روحانیه هیچ خبر ندارد، از قوای معقوله هیچ خبر ندارد، اسیر محسوسات است، بیخبر است، یعنی اون چرا که چشمش میبیند، گوشش میشنود، مشامش استنشاق می کند، ذائقش می چشد، قوه لامسش لمس می کند، می داند. حیوان اسیر این پنج قوت است و آنچه محسوسات این قواست قبول می کند و آنچه خارج از محسوسات است، یعنی از عالم معقولات و از ملکوت الهی و از حسیات روحانیه و از دین الهی، حیوان بیخبر است، زیرا اسیر طبیعت است. از غرائب آن که مادیون افتخار به این می کنند و می گویند آن چه که محسوس است مقبول است و اسیر محسوساتند، ابداً از عالم روحانی خبر ندارند، از ملکوت الهی بیخبرند، از فیوضات رحمانی بیخبرند. و اگر این کمال است، پس حیوان به اعظم درجه کمال رسیده است، ابداً از ملکوت و روحانیات خبر ندارد، منکر روحانیات است. اگر ما بگوییم که اسیر محسوسات بودن کمال است، پس اکمل ممکنات حیوان است، زیرا ابداً احساسات روحانی ندارد، ابداً از ملکوت الهی خبر ندارد، با وجود اینکه خدا در حقیقت انسان یک قوه عظیمه ودیعه گذارده است که به این قوه عظیم بر عالم طبیعت حکم کند. ملاحظه کنید که جمیع کائنات اسیر طبیعت است، این آفتاب به این عظمت اسیر طبیعت است، این نجوم عظیمه اسیر طبیعتند، این کوه‌های به این عظمت اسیر طبیعت است، این کره زمین به این عظمت اسیر طبیعت است، جمیع جمادات، نباتات، حیوانات اسیر طبیعتند. جمیع این کائنات از حکم طبیعت نمی توانند ابداً خارج گردند. مثلا آفتاب به این عظمت که عبارت از 1.5 میلیون بزرگتر از کره ارض است، به قدر سر سوزن از قانون طبیعت خارج نشود، از مرکز خودش تجاوز ننماید، زیرا اسیر طبیعت است. اما انسان حاکم بر طبیعت است. ملاحظه کنید که به مقتضای قانون طبیعت انسان زیروح خاکی است، ولیکن این قانون را می شکند، در هوا پرواز می کند، در زیر دریا می رود، در روی اقیانوس میتازد انسان این قوه کهربا را که به این سرکشی است در یک زجاجی حبس میکند. با شرق و غرب در دقیقه واحده مخابره مینماید. اسوات را گرفته حبس میکند. در زمین است کشف حقایق آسمانی می نماید. اسرار کره ارض را هویدا می سازد. جمیع کنوز طبیعت که مستور است آشکار می کند. جمیع اسرار کائنات را ظاهر می سازد که به قانون طبیعت سر مکنون و رمز مسون است و به قانون طبیعت باید مستور بماند. و حالان که انسان به این قوه معنویه که دارد کشف اسرار طبیعت می کند و این مخالف قانون طبیعت هست. حقائق مکنونه طبیعت را ظاهر می کند و این مخالف قانون طبیعت است. پس معلوم شد که انسان حاکم بر طبیعت است و از این گذشته طبیعت ترقی ندارد، انسان ترقی دارد. طبیعت شعور ندارد، انسان شعور دارد. طبیعت اراده ندارد، انسان اراده دارد. طبیعت اکتشاف حقایق نکند، انسان اکتشاف حقایق نماید. طبیعت از عالم الهی خبر ندارد، انسان خبر دارد. طبیعت از خدا بی خبر است، انسان از خدا خبر دارد. انسان کسب فضائل می کند و طبیعت محروم از آن است. انسان دفع رضائل کند، طبیعت دفع رضائل نتواند. پس معلوم شد که انسان اشرف از ماده است، یک قوه معنویه دارد که فوق عالم طبیعت است. انسان قوه حافظه دارد، طبیعت ندارد. انسان قوه معنویه دارد، طبیعت ندارد. انسان قوای روحانی دارد، طبیعت ندارد. پس انسان اشرف از طبیعت است، زیرا اون قوه معنویه در حقیقت انسان خلق شده و طبیعت از آن محروم است. سبحان الله، این جای غرابت است با وجود اون که در انسان چنین قواوی معنویه ودیعه گذارده شده، انسان طبیعت را که مادون اوست می پرستند. خداوند روح مقدسی در او خلق کرده است که به این روح مقدس اشرف از کائنات شده، با وجود این کمالات می رود اسیر ماده می شود و ماده را خدا می کند و آنچه خارج از عالم ماده است انکار می نماید. اگر این کمال است، این کمال را به اعظم درجه حیوان دارد، زیرا حیوان از عالم الهی ماوراء الطبیعه خبر ندارد. پس حیوان فیلسوف اعظم است، زیرا از عالم ملکوت بی خبر است، احساسات روحانی ندارد. از عالم خدا خبر ندارد و از ملکوت الله خبر ندارد. خلاصت القول این است طریق طبیعت. طریق ثانی طریق دیانت است و این آداب الهی است، اکتساب فضائل انسانی است، تربیت عموم بشر است، نورانیت آسمانی است، اعمال ممدوح است. این طریق دیانت سبب نورانیت عالم بشر است. این طریق دیانت سبب تربیت نوع انسان است. این طریق دیانت سبب تهذیب اخلاق است. این طریق دیانت سبب محبت الله است. این طریق دیانت سبب معرفت الله است. این طریق دیانت اساس مظاهر مقدسه الهی است و آن حقیقت است و اساس ادیان الهی یکی است. تعدد و تجزی قبول نکند، خدمت به عالم اخلاق کند، تصفیه قلوب و ارواح نماید سبب اکتساب فضائل است، سبب نورانیت عالم انسانی است، ولیکن یا اسفا که این عالم انسانی غرق در دریای تقالید شده. هرچند حقیقت ادیان الهی یکیست، ولی افسوس که ابرهای اوهامات انوار حقایق را ستر نموده است و این غمام های تقالید عالم را تاریک کرده است. لذا نورانیت دیانت ظاهر نیست و ظلمت سبب اختلاف شده است، زیرا تقالید مختلف و این سبب جدال و نزاع بین ادیان گردیده. و حال آنکه ادیان الهی مؤسس وحدت انسانی است، سبب محبت بین بشر است، سبب ارتباط عمومی است، سبب اکتساب فضائل است، ولیکن ناس در بحر تقالید مستغرق شده و به واسطه اکتساب این تقالید به کلی از طریق اتحاد دور شده اند و از نورانیت دیانت محروم مانده اند و به اوهامی متشبسند که میراث آبا و اجداد است. چون این تقالید سبب ظلمت شد، نورانیت دیانت را محو کرد و آنچه سبب حیات بود سبب ممات شد، آنچه برهان دانایی بود دلیل نادانی گشت و آنچه که سبب علویت و ترقی عالم انسانی بود سبب دناعت و جهالت نوع بشر شد. لذا عالم دیانت روز به روز تدنی کرد و عالم مادیات روز به روز غلبه نمود و آن حقیقت قدسیه ادیان الهی مستور ماند. آفتاب چون غروب کند این خفاش ها پرواز کنند، زیرا اینها مرغان شبند. چون نورانیت دیانت غروب کند این مادیون خفاش آسا به پرواز آیند، زیرا طیور لیلند. وقتی که نور حقیقت مخفی شد اینها به پرواز آیند. باری چون این عالم را تاریکی و ظلمت احاطه کرد، حضرت بهاءالله از افق ایران مانند آفتاب درخشید، جمیع آفاق را به انوار حقیقت روشن ساخت، حقیقت ادیان الهی را ظاهر ساخت، ظلمت تقالید را دفع نمود، تعالیم جدیدی گذارد و به آن تعالیم شرق را زنده کرد. اول تعلیم حضرت بهاءالله تحری حقیقت است. باید انسان تحری حقیقت کند و از تقالید دست بکشد، زیرا ملل عالم هر یک تقالیدی دارند و تقالید مختلف است و اختلاف تقالید سبب جنگ و جدال شده است. تا این تقالید باقی است وحدت عالم انسانی مستحیل است. پس باید تحری حقیقت نمود تا به نور حقیقت این ظلمات زائل شود، زیرا حقیقت حقیقت واحده است، تعدد و تجزی قبول نکند. و مادامی که حقیقت تجزی و تعدد قبول نکند، اگر جمیع ملل تحری حقیقت کنند، شبهی نیست که کل متحد و متفق شوند. جمعی از ادیان و فرق و ملل مختلفه چون در ایران تحری حقیقت نمودند، نهایت متحد و متفق گشتند و الان در نهایت اتحاد و اتفاق، در نهایت الفت و محبت با هم زندگی می نمایند و ابدا رائحه اختلاف در میان آنها نیست. ملاحظه نمایید، حضرات یهود منتظر ظهور حضرت مسیح بودند و به جان و دل آرزو می کردند، اما چون غرق در تقالید بودند چون حضرت مسیح ظاهر شد ایمان نیاوردند. عاقبت بر صلب آن حضرت قیام نمود. از اینجا معلوم می شود که پیروی تقالید کردند، زیرا اگر تحری حقیقت می کردند البته به حضرت مسیح ایمان می آوردند. این تقالید عالم انسانی را ظلمانی کرده، این تقالید سبب حرب و قتال شده، این تقالید سبب بغض و عدوان گشته. پس باید تحری حقیقت کنیم تا از جمیع مشقات خلاص شویم و بصیرت روشن شود و به ملکوت الهی راه بیابیم. دوم، تعلیم حضرت بهاءالله وحدت عالم انسانی است. جمیع بشر نوع انسانند، جمیع بندگان الهی، جمیع را خدا خلق کرده، جمیع اطفال الهی هستند. خدا کل را رزق می دهد، کل را می پروراند، به کل مهربان است. پس چرا ما نامهربان باشیم؟ این است سیاست الهیه که انوارش بر جمیع خلق تابیده است. آفتابش بر جمیع اشراق نموده، ابر مکرمتش بر جمیع باریده، نسیم عنایتش بر جمیع وزیده. پس معلوم شد که نوع انسان جمیعاً در ظل رحمت پروردگار است. نهایت بعضی ناقص هستند، باید اکمال گردند. جاهل هستند، باید تعلیم یابند. مریض هستند، باید معالجه شوند. خوابند، باید بیدار گردند. طفل را نباید مبغوض داشت که چرا طفلی، باید او را تربیت نمود. مریض را نباید مبغوض داشت که چرا ناخوشی، باید نهایت رحمت و محبت به او داشت. از این واضح شد که عداوت ما بین ادیان باید بکلی محو گردد، ظلم و اعتصاف برداشته شود و بالعکس نهایت الفت و محبت جاری گردد. سالس تعلیم حضرت بهاءالله این است که دین باید سبب الفت باشد، سبب ارتباط بین بشر باشد، رحمت پروردگار باشد. و اگر دین سبب عداوت شود و سبب جنگ گردد، عدمش بهتر، بیدینی به از دین است، بلکه بالعکس دین باید سبب الفت باشد، سبب محبت باشد، سبب ارتباط بین عموم بشر باشد. تعلیم چهارم حضرت بهاءالله اون که دین باید مطابق علم باشد، زیرا خدا عقل به انسان داده تا حقایق اشیا را تحقیق نماید. اگر مسائل دینیه مخالف عقل و علم باشد وهم است، زیرا مقابل علم جهل است. و اگر بگوییم دین ضد عقل است، مقصود این است که دین جهل است. لابد دین باید مطابق عقل باشد تا از برای انسان اطمینان حاصل شود. اگر مسئله مخالف عقل باشد، ممکن نیست از برای انسان اطمینان حاصل گردد، همیشه متزلزل است. تعلیم پنجم حضرت بهاءالله اون که تعصب جنسی، تعصب دینی، تعصب مذهبی، تعصب وطنی، تعصب سیاسی هادم بنیان انسانی است و تعصب مخرب اساس نوع بشر است، از هر قبیل باشد. تا آنکه این تعصبات زائل نگردد، ممکن نیست عالم انسانی راحت یابد. و برهان بر این اینکه هر حرب و قتالی و هر عداوت و بغضایی که در بین بشر واقع شد یا منبعث از تعصب وطنی بوده یا منبعث از تعصب سیاسی 6000 سال است که عالم انسانی راحت نیافته و سبب عدم راحتش این تعصبات است و تا تعصب باقی جنگ باقی بغض باقی عداوت باقی اذیت باقی و اگر بخواهیم عالم انسانی راحت باشد جمیع این تعصبات را باید بریزیم و الا ممکن نیست که آسایش یابد. تعلیم ششم حضرت بهاءالله تعدیل معیشت حیات است، یعنی باید قوانین و نظاماتی گذارد که جمیع بشر به راحت زندگی کنند، یعنی همچنان که غنی در قصر خیش راحت و به انواع مواعد سفره او مزین است، فقیر نیز لانه و آشیانه داشته باشد و گرسنه نماند تا جمیع نوع انسان راحت یابند. امر تعدیل معیشت بسیار مهم است و تا این مسئله تحقق نیابد سعادت برای عالم بشر ممکن نیست. تعلیم هفتم حضرت بهاءالله مساوات حقوق است. جمیع بشر در نزد خدا یکسانند، حقوقشون حقوق واحده، امتیازی از برای نفسی نیست، کل در تحت قانون الهی هستند، مستثنایی نه، در نزد حق امیر و فقیر یکسانند، عزیز و فقیر مساوی. تعلیم هشتم حضرت بهاءالله تربیت عموم لازم است و وحدت اصول و قوانین تربیت نیز از الزم امور تا جمیع بشر تربیت واحده گردند، یعنی تعلیم و تربیت در جمیع مدارس عالم باید یکسان باشد، اصول و آداب یک اصول و آداب گردد تا این سبب شود که وحدت عالم بشر از صغر سن در قلوب جا گیرد. تعلیم نهم حضرت بهاءالله وحدت لسان است. یک لسان ایجاد شود و آن را جمیع آکادمی های عالم قبول نمایند، یعنی یک کنگره بین المللی مخصوص تشکیل دهند و از هر ملتی نمایندگان و وکلا ادانا در آن جمع حاضر گردد و صحبت و مشورت نمایند و رسما آن لسان را قبول کنند و بعد از آن در جمیع مدارس عالم تعلیم اطفال کنند تا هر انسان دو لسان داشته باشد، یک لسان عمومی و یک لسان وطنی، تا جمیع عالم یک وطن و یک لسان گردد، زیرا این لسان عمومی از جمله اسباب اتحاد عالم انسانی است. تعلیم دهم حضرت بهاءالله وحدت رجال و نساء است که رجال و نساء در نزد خدا یکسانند، جمیع نوع انسانند، جمیع سلاله آدمند، زیرا ذکور و اناث تخصیص به انسان ندارد، در عالم نبات ذکور و اناثی موجود، در حیوان ذکور و اناث موجود، ولیکن به هیچ وجه امتیازی نیست. ملاحظه در عالم نبات نمایید، آیا میانه نبات ذکور و نبات اناث هیچ امتیازی هست؟ بلکه مساوات تام است و همچنین در عالم حیوان ابدا بین ذکور و اناث امتیازی نیست، جمیع در ظل رحمت پروردگارند. پس انسان که اشرف کائنات است، آیا جایز است که این اختلاف را داشته باشد؟ تأخر جنس زن تا به حال به جهت این بوده که مثل مردان تربیت نمی شدند. اگر نسوان مانند مردان تربیت می شدند، شبهه‌ای نیست که نظیر رجال می گشتند. چون کمالات رجال را اکتساب نمایند، البته به درجه مساوات رسند و ممکن نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کامله زنان و مردان. تعلیم 11 حضرت بهاءالله صلح عمومی است و تا علم صلح عمومی بلند نگردد و محکمه کبرای عالم انسانی تشکیل نشود و جمیع امور ما به اختلاف دول و ملل در آن محکمه قطع و فصل نگردد، عالم آفرینش آسایش نیابد، بلکه هر روز بنیان بشر زیر و زبر گردد و آتش فتنه زبانه کشد و ممالک قریب و بعید را مثل خاکستر کند. جوانان نورسیده هدف تیر اعتصاف گردند و اطفال مظلوم یتیم و بیپرستار مانند و مادرهای مهربان در ماتم نوجوانان خیش نوحه و ندبه نمایند. شهرها خراب شود، ممالک ویران گردد. چاره این ظلم و اعتصاف صلح عمومی است. تعلیم 12 حضرت بهاءالله آن که عالم انسانی به قوای عقلیه و قوای مادیه ترقی نکند، بلکه به جهت ترقی سوری و معنوی و سعادت فوق‌العاده عالم انسانی نفسات روح القدس لازم است و باید قوه الهیه یعنی روح القدس تأیید کند و توفیق بخشد تا اون که هیئت بشر ترقیات فوق‌العاده نموده به درجه کمال برسد. زیرا جسم انسان محتاج به قوای مادیه است، ولی روح انسان محتاج به نفسات روح القدس است و اگر تأییدات روح القدس نبود، عالم انسانی خاموش می شد و نفوس انسانی مرده بودند. چنانچه حضرت مسیح می فرماید مرده ها را بگذارید مرده ها دفن کنند و آنچه از جسد مولود شده است آن جسد است و آنچه از روح مولود شده آن روح است. و این معلوم است که روحی که نصیبی از نفسات روح القدس ندارد آن میت است. لذا واضح شد که روح انسانی محتاج به نفسات روح القدس است و الا به قوای مادیه تنها انسان ترقیات تامه ننماید، بلکه ناقص میماند.